رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و باز سلام به شنونده عزیز. من سفرگل عالمی هم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
درود بر ارجمندان، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
امیدواریم از دو ساعتی برنامه ما مهمترین اطلاع را به دست آورده باشید. اینک نشر سوم و نهایی برنامه با اخبار، تحلیل، مصاحبه و بررسی ها.
نگاه به منظره خبری روز دوشنبه 28 یولی سال 2008 میلادی را با فشرده خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکار ما در پراگ سید قاسمی قیامپور.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. دادگاه قانونی اساسی ترکیه امروز به بازرسی پرونده اوید به امکان پراکنده کردن حزب حکمرانی عدالت و رشد شروع کرد. با عقیده دادستان دادگاه بازنگری کشور، برخی از قانونهای پیشنهاد کرده این حزب مخالف بنیادی جامعه شهروندیاند. در عرفه این مرافعه در استانبول بر اثر دو ترکش 17 نفر به هلاکت رسیده 150 نفر مجروح شدند. میر شهر معمر گولیر انفجارها را حمله تروریستی عنوان کرد و گفت
هر دو بم در قطعه های اخلاط گذاشته شده بودند. ترکش ها در فاصله 10-12 دقیقه رخ دادند. وقتی که بعد از ترکش اول آدمان در جای حادثه جمع آمدند، ترکش دویم رخ داد که قربانیان و آسیب دیدگان بیشتر به دنبال داشت.
مسئولیت این ترکش ها را تا حال یگان گروه بردوش نگرفته است. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ناتو این حمله ها را شدیداً محکوم کردند. در کشوری همسایه ترکیه عراق هم امروز چند ترکش رخ داد که بر رشته عمری تقریباً 50 نفر میقرازد. با اطلاعی پلیسی بغداد دو ترکش در این شهر منجر به هلاکت دست کم 24 نفر گردید. این حمله تروریستی از سوی دو زن مقتلب در میان زائرین شیعه مذهبی که سوی جای مقدس منطقه کازیمیه راهپیمایی میکردند صورت گرفته است. در شهر کرکوک باشد مقتلب خود را میان آنهای ترکانید که در یک همایش علیه قانون درباره انتخابات محلی اعتراض میکردند. در این حادثه به اطلاع رسمی 22 نفر کشته و تقریبا 50 نفر دیگر مجروح شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اظهار نمود که تهران برای اقدام مثبت در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش آماده است، و اما به شرطی که موضع‌گیری ایالات متحده در مورد ایران تغییر بخورد. این اظهارات احمدی نژاد در صحبتی او با شبکه تلویزیونی NBC صدا داد. رئیس جمهور ایران بار دیگر از شرکت نماینده آمریکا در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور که هفته گذشته در ژنو دایر گردید استقبال نمود. جامعه جهانی با تهران در عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم همکاری ها در بخش های اقتصاد و امنیتی را پیشنهاد کرده است. دادگاه تایلند بررسی موضوع استرداد شهروندی روسیه ویکتور بود به ایالات متحده را تا روز 22 آگوست موقوف گذاشت. ویکتور بود که ضمناً زاده شهر دوشنبه است، در خرید و فروش غیر قانونی سلاح گمان بر می شود. بررسی موضوع با آن خاطر موقوف گذاشته شد که وکیل دفاعی بود در مرافع دادگاهی شرکت نداشت. ویکتور بود افسر سابق نیروهای هوایی شوروی اوایل ماه مارت در بانکوک بازداشت شده بود. ایالات متحده بود را در فروش سلاح به آشوبگران در کولومبیا و دیگر کشورهایی که سالهای 90 قرن گذشته نزاعهای مسلحانه صورت گرفتند عیبدار می‌داند. ادامه خبرها. مقامات تاجیکستان خبری با اختیار روسیه واگذاشته شدن از چهار یا سه حصه سهمیه های بنیاد نیروگاه راغون را رد کردند. چند روز پیش روزنامه کمرسانت چاپی مسکو خبر داد که معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامف با ارسال یک نامه موافقت دوشنبه برای به شرکت های دولتی روسیه دادن 75% سهمیه های نیروگاه راغون را اعلام کرده است. و اما امروز همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان این خبر را رد کرد.
مو جواب مشخص دادیم با قلم جناب معاون اولی سروزیر، در اون در یگان مسئله سهمیه چیزی گفته نشده است، فقط گفته که ما آماده هستیم برای گفتگوشونی. این مسئله خیلی مسئله مرکب هست، ما یگان درصد کم و زیاد حالی صحبت هم کردگی نیستیم و این چیز در یگان حجت هم نیست، در یگان گفتارهای شفاهی هم نیست.
امروخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان و شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در مناطق بر اثر آبخیزی ضرر دیده کشور وضع اضطراری اعلام کرد. اکنون این تصمیم باید از سوی پارلمان پذیرفته شود. بر اثر این افت طبیعی در غرب اوکراین 22 نفر از جمله 6 طفل به هلاکت رسیدند.
آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از رادیوی آزادی شنیدید.
این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه ما نیز پیدا کنید.
کاملا درست، www.azadi.tg و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سرخط مهمترین مطالب نشر نهایی برنامه از این طریق است. ترکش های مرگاور در ترکیه در عرفه بررسی پرونده حزبی حاکم در دادگاه.
انفجار های پیاپی در عراق پس از یک مدتی بهبود وضع امنیتی.
مشکلات در فراینده تعیین و علامتگذاری مرزهای تاجیکستان با ازبکستان و قرغیزستان.
گردش نو در سلسله داستان روسیه و ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن.
این نامگوی مطالبی تقریبا 20 دقیقه اولی برنامه است و بعدن باز چند تحلیل و گزارش جالب خواهیم داشت.
یادآور می شوم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را همکارم در دوشنبه سفرگل علیمی
و مجری برنامه در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم.
تشکر و سفرگل، پیشنهاد من این است که نگاه خود را به منظره خبری جهان امروز از صحنه بین الملل شروع کنیم.
درست است. خبری چندین ترکیش در چند کشور با تلفات جانی و مالی شنونده ای ما را در تاجیکستان نیز نگران کرده است و حتما آدمان می خواهند درباره این حادثه ها اطلاعی بیشتر بگیرند.
ترکیش ها در ترکیه در بسیاری از کشورهای جهان واکنش ها به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، پیمان اتلانتیک شمالی این حمله ها را محکوم کردند و گفتند از ترکیه پشتیبانی می کنند. دو انفجار ساعت پیش از آغاز دادگاه حزبی حاکم ترکیه عدالت و ترقی استانبول را تکان داد.
پیوند بی‌واسطه این دو حادثه دلیل ندارد، اما طبعا انفجارها واهمه ایجاد کرده به شدت در وضع جامعه افزودند. این هم در حالی که حزب سروزیر رجب طایب اردوغان در نقض اصول دنیویت قانونی اساسی ترکیه متهم می شود.
و سفرگل، یک علاوه دیگر این است که پیش از اون که به تفصیلات بیشتری مسئله پردازیم، یک علاوه دیگر این است که این تنها شروع بررسی اتهام علیه حزبی حاکم است و میتواند هفته ها یا ماه ها ادامه کند.
درست است سلیم جان. پس باید ببینیم که این آغاز در چه فضای صورت میگیرد. برای این سخن به همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
افسران امنیتی ترکیه میگویند که روز یکشنبه در منطقه گنگارن استانبول دو ترکیش به وقوع پیوسته بود. آنها می افزایند که ترکیش اول چندان بزرگ نبود. مواد ترکنده خرد را در داخل قطعی پرتاب ها جای داده بودند. بر اثر ترکیش اول چند تن مجروح شد. اما تخمیناً 10 دقیقه پس از ترکیش اول، وقتی مردم زیاد در جای حادثه جمع شد، در داخل قطعی پرتاب ها بمبای بزرگتر فعال گشت. میر استانبول معمر گولر می گوید که محض همین ترکیش دوم حیات 17 نفر را از بین برده، بیش از 150 کسی دیگر را مجروح نمود. هر دو جهاز ترکنده را در داخل قطعه های پرتاب جای داده بودند. ترکش ها در فاصله 10-12 دقیقه به وقوع پیوستند. پس از ترکش اول، زمان مردم جمع شده در نزد فروشگاه هایشون نشسته بودند، ترکش دویم به عمل آمد. شماره قربانی ها و مجروحان بر اثر همون ترکش دویم بزرگ شد. مقامات ترکیه بدون شبهه حمله های روز یکشنبه را عملی تروریستی می نامند، ولی تا به حال کسی مسئول حمله ها را ذکر نکرده است. در گذشته در استانبول جدای خواهان کرد، چپگراها و افرادگراهای اسلامی بمبگذاری به عمل برآورده بودند. همین گونه شارح سیاسی هاشم خسروشاهی مستقر در ترکیه می گوید که حالا نمی توان این و یا آن گروه را مسئول نامید.
خب یکی میگه که اینها تجزیه طلبان هستش که این کارو میکنن، یکی میگه نه نیروهای خارجی هستش که انگشت داره توش.
وقتی حمله به زمان راست آمد که دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه محاکمه سرنوشت حزب حاکم سروزیر این کشور رجب طیب اردوغان را آغاز نموده است. یک سال پیش حزب عدالت و ترقیات که ریشه های اسلامی دارد در انتخابات پارلمانی ترکیه پیروزی نظررس به دست آورده بود، ولی دادستانی این حزب را با پایمال نمودن پایه‌های دولتداری دنیوی و سرقانون ترکیه متهم می کند. هوشنگ بچگی استاد دانشگاه تکنیکی خاورمیانه واقع در شهر انکاره می گوید که به فکر او فعالیت حزب حاکم ممنوع نخواهد شد.
با احتمال زیاد حزب را نمی بندند، ولی شاید بعضی مجازات و جریمه ها جاری شوند. همچنان شاید بعضی سیاستمداران را برای 2-3 سال آینده از فعالیت محروم کنند.
در هر صورت احتمال بسته شدن حزب حاکم وضع سیاسی و اجتماعی ترکیه را غیر قابل پیش بینی نموده است. در این بین نظامیان ترکیه تعقیب جدای خواهان کرد در جنوب و شرق این کشور را ادامه می دهند. روز یکشنبه هواپیماهای ترکیه پایگاه های جدای خواهان را بمب‌باران نموده 12 نفر را به قتل رساندند.
آغاز بررسی پرونده ضد حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه در پس منظر 2 انفجار در استانبول، یکی از بزرگترین شهرهای بندری این کشور.
یادآور می شویم این ترکیش ها 17 کشته و 154 زخمی به جا گذاشت. همین گونه ترکیش ها در عراق نیز مرگاور بودند و بر اثر آنها 34 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 120 نفر مجروح شد.
ترکیش خودکشانه در عراق نزدیک به 50 نفر بیگناه را از جان شیرین محروم کرد. نزدیک به 200 نفر زخمی شده اند. همه این حمله ها در حال صورت می گیرند که نزدیک به 1 میلیون عراقی قرار است در مراسم مذهبی شیعه ها در بغداد شرکت جوید. تفصیلات رویدادهای غم‌انگیز را از همکارمان میرزایی سلیم پور می شنویم.
حمله ها در بغداد و کرکوک زمان رخ می دهند که گزارش ها درباره بهبودی وضع امنیتی سراسر عراق به تب می رسند. پلیس میگوید مسئولیت حمله های بغداد بر دوش زنان مرگ طلب است. ظاهرا هدف این حملات مسلمانان شیعه مذهب بودند که سوی زیارتگاه امام موسی الکاظم حرکت داشتند. هر سال تقریبا 1 میلیون مسلمان شیعه در مراسم یادبود این روحانی عصر 8 اشتراک میکند. به هر حال تاکنون معلوم نیست که قربانی ها از میان زائرین بودند یا خیر. در صحبت با رادیوی آزادی خبرنگار عراقی عادل محمود از بغداد گفت که بمبگذاری به پیشبرد این مراسم تأثیر نگذاشته است.
حالا
هم مردم زیادی به طرف زیارتگاه موسی الکاظم حرکت دارند. زائرین به بمبگذاری ها عادت کردند. از این رو به فکرم این قبیل بمبگذاری و تهدیدها به عزم آنها تأثیر نمی گذارند. عراقی ها به این حمله ها عادت کردند.
عادل محمود خبرنگار عراقی. سالهای گذشته نیز دهشت افکنان در شهرهای عراق بالای مراسم و عیدهای دینی حمله میکردند. از این رو امسال مقامات چاره‌های علاوگی اندیشیدند. اما روز یکشنبه در جنوب بغداد نیز یک حمله بالای زائرین به وقوع پیوست که در نتیجه 7 کس به هلاکت رسیدند. امسال خدمات امنیتی 200 زن داوطلب را در پاسگاه‌های کنار زیارتگاه کاظمیه مستقر کردند تا زنها را نیز تفتیش کنند. این در حالی است که آشوبگران هرچی بیشتر زنها را برای اجرای حمله های مرگ‌طلبانه استفاده می برند. در حالی که مردان دائما مورد تفتیش قرار می گیرند، زنها عادتا از نظر ناظران دور می مانند. تنها در سال جاری در عراق با دست زنان 20 حمله مرگ‌طلبانه اجرا شده است. در هفته گذشته در شهر بخوبه شمال بغداد یک زن حمله مرگ‌طلبانه را اندازی کرد که در اثر آن دست کم 8 نفر به قتل رسیدند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر میزان خشونت در سراسر عراق به صورت عموم کاهش یافته، آشوبگران القاعده را از پایگاه‌هایشان در بغداد و غرب عراق بیرون کرده اند. ولی نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند که احتمالاً آشوبگران با هدف جلب توجه حمله‌های نوی را راه اندازی کنند.
ترکش‌های پیاپی در عراق پس از یک مدت بهبود وضع امنیتی در این کشور.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. مجریانی برنامه من سفرگل عالمی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
حالا نگاه به مهمترین رویدادهای تاجیکستان در روند تعیین و علامتگذاری مرزهای دولتی تاجیکستان با ازبکستان و قرغیزستان دشواری های جدی به میان آمده است. در این باره وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی امروز در نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد.
جناب ظریفی گفت یک قطار منطقه های مرزی بحثناک در این روند پیدا شدند که بدون اسناد موثق نمی شود آنها را علامتگذاری کرد. اما باید سندهای در میان گذاشته شود که همه جانب ها قبول داشته باشند.
فرایند تعیین و علامتگذاری میان تاجیکستان و ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان در مرز بعد از فروپاشی اتحاد شوروی شروع شده تا حال ادامه دارد. مثلا با ازبکستان تنها 20% مرز بحث برانگیز است، اما مینگذاری این خط از طرف تاشکند برای پیشگیری از عبور ستیز جویان اسلامی در سالهای 1999-2000 سبب هلاکت ده ها شهروند هر دو کشور گردید، زیرا در اکثر این مسیر خط معین مرز وجود ندارد.
در قسمت پایانی برنامه گزارش خبری خواهیم داشت که نامعینی مرز سبب خلافکاری های زیاد می گردد. ولی حالا گوش دهیم به گزارش همکارمان فرهاد میلاد از دوشنبه از بنای وزارت امور خارجه تاجیکستان.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان می گوید روند تشخیص مرزهای این کشور با ازبکستان و قرغیزستان به مشکل روبرو شده است. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت تا به حال قطعه های کمبحث مرز با ازبکستان و قرغیزستان علامت گذاری شدند، اما مشکل در آن قطعه های بمیان آمده است که در آنها ضرور است شهرها، دهه ها و کارخانه های صناعتی تقسیم شوند.
این کاری ساده نیست، بلکه خیلی مرکب است. گروه های کاری عبارت از نمایندگان هر سه کشور پرمحصول کار میکنند. آنجا که آنها به مشکل دچار میشوند، رهبریت عالی به وضع دخالت میکند. طور این موضوع در خوجند میان رئیس جمهوران تاجیکستان و قرغیزستان بررسی شد. واقعا بعضی قطعه های هستند که تقسیم آنها خیلی مشکل و مرکب است.
وزیر خارجه تاجیکستان مشکل اصلی تشخیص مرزها را در عدم اسناد موثق ارزیابی کرد. آقای ظریفی گفت هنگام جلسه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای از نام تاجیکستان و قرغیزستان به همتای روسش سرگی لاوروف مراجعت کرده است تا کشورش امکان پژوهش در بایگانی های دوران شوروی در مسکو را فراهم سازد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، تقسیمات مرزی در دوران شوروی در سالهای 1924 و 1929 صورت گرفته است. از سال 1924 تا 1929 تاجیکستان جمهوری خودمختار در هیئت ازبکستان و قرغیزستان تا جمهوری علاهده اعلان شدنش تا سال 1924 در هیئت روسیه بودند. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید طی این تقسیمات که در داخل یک دولت بوتون به مانند اتحاد شوروی صورت می گرفت، نه همه قطعه های مرز دقیق شدند و افزود باید نسخه اصل حجت ها را آموخت و کار را قانونی به انجام رساند. علامتگذاری مرزها بعد پاشخوری شوروی یکی از مشکلات میان کشورهای آسیای مرکزی شد. تا به حال بحث مرز میان همه کشورها به جز ترکمنستان وجود دارد. ترکمنستان تا سال 2001 نشانه و علامتگذاری مرزهایش با ازبکستان و قزاقستان را به انجام رسانیده است. میان قرغیزستان و ازبکستان حدود 200 کیلومتر مرز بحثناک باقی مانده است که پر از سوی ازبکستان مینکاری شده است. همچنین منطقه های بحثی در مرز را قرغیزستان و تاجیکستان در ولایت بادکند و نواحی اسفره و جرگتال دارند. طبق اطلاع رسمی 86% مرز ازبکستان و تاجیکستان نشانه و علامتگذاری شدند و حالا 4 قطعه در مرز ازبکستان با ولایت سغد باقی ماندند که از سوی تاشکند مینکاری شدند. قبلا جانب تاجیکستان نه یک بار و دوبار از کندی روند پاککاری مینه ها در مرزهایش با ازبکستان اظهار نگرانی کرده بود، زیرا تا به حال بر اثر انفجار مینه ها در مرزها حدود 70 تبعه تاجیکستان کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت وزارتش اصولاً از جریان علامتگذاری مرز با ازبکستان و قرغیزستان قناعتمند است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوچار مشکل گردیدن تشخیص قطعه های بحثناک مرز میان تاجیکستان و ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان. گزارش بود از نشست خبری وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی.
و سفرگل همینجا یک سوال گفته می شود در همین نشست خبری مسئله احداث نیروگاه برق آبی روغون و نامه حکومت تاجیکستان به روسیه نیز مطرح شده است. آیا همین طور است؟
بله سلیم جان، این خبر درست است و این سوالی همکاری ما بود از جناب وزیر، چون که ما خبری رسانه های روسیه را نشر کرده بودیم.
خبری از جمله کمرسانت رو نه؟
بله بله، کمیرسان نوشته بود که حکومت تاجیکستان به همه شرطهای گذاشته روسیه در مورد ساختمان نیروگاه روغون رضایت داده است.
و این معنی را نشریه از نامه معاون سروزیر اسدالله غلاموف به عنوان حکومت مسکو گرفته بود.
حالا هم جناب غلاموف و هم جناب ظریفی میگویند نامه به طور غلط شرح داده شده است، مخصوصا در مورد مالکیت و درصد سهمیه های روغون. تمام تفصیلات در گزارش همکاری ما برات یوسفی.
همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان سر و صداها در مورد به اختیار روسیه واگذاشتن 75% سهمیه های نیروگاه برق آبی روغن را رد کرد و گفت تاجیکستان همه تلاش ها را به کار خواهد برد تا این نیروگاه را با سرمایه داخلی و دریافت بسته اداری سهمیه ها بنیاد کند. به اعتقاد آقای ظریفی مقامات دولت تاجیکستان پاسخ رسمی خود به جانب روسیه را ارائه کرده است و در این نامه در رابطه با سهم جانب ها رقمی ثبت نشده است.
ترخد از طرف روسیه پیشنهاد شده است با ما که 75% سهمیه از طرف روسیه شد و 25% از طرف ما. ما جواب مشخص دادیم با قلم جناب معاون اول سروزیر، در اون در یگان مسئله سهمیه چیزی گفته نشده است، فقط گفته که ما آماده استیم برای گفتشونی. این مسئله خیلی مسئله مرکب هست. ما یکم درصد کم و زیاد حالی صحبت هم کردگی نیستیم و این چیز در یکم حجت هم نیست، در یکم گفتارهای شفاهی هم نیست. این فقط پرابلم گفتوشنید آینده است.
همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان. قبلا سید علی صدیق مدیر بخش اطلاعات و تحلیل دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز خبر روزنامه کمرسانت چاپ مسکو در مورد به اختیار روسیه واگذاشتن 75% سهمیه های نیروگاه برق آبی روغن را به اساس واقعی خوانده و گفت طرح سازشنامه پیشنهاد کرده جانب روسیه در مورد بنیاد نیروگاه روغن هنوز مورد بررسی قرار دارد. در همین حال مقامات انرژی تاجیکستان با تأسیس کنسورسیوم جهت بنیاد نیروگاه برق آبی روغن افضلیت می‌دهد. با گفته رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، اما فعلا کدام یک کشور پاسخ آمادگی خود برای شرکت در کنسورسیوم بنیاد نیروگاه روغن را رسما اعلان نکرده است.
نکم از 51% سهمیه ها باید سهمیه های حکومت جمهوری تاجیکستان باشد تا که اداره نیروگاه آبی روغن در آینده بعد از استفاده دادن باید در دست حکومت جمهوری تاجیکستان باشد.
رشید گولوف معاون سرمهندسی شرکت برقی تاجیک. ولی این در حالی است که تحلیلگران تاجیک با اصول سهمی بیشتری خارجی انجام شدن کدام یک طرح در داخل تاجیکستان را غیر قابل قبول می دانند. به نظر عبدالغفار کمال تحلیلگر تاجیک، هرچند با این اصول و سرمایه خارجی طرح بزرگ در کوتاه‌ترین مدت انجام شود هم، اما در دراز مدت برای تاجیکستان باعث افسوس خواهد بود.
مدلی که در حال حاضر اعلان پیاده میکنه در سنگتودای دو یکی از مدل های قابل قبول میتواند باشد، یعنی اگر هیچ نشد این مدل، چون که در اون صورت ما میدونیم که بعد از 12.5 سال این نیروگاه مال ما خواهد شد، ولی اگر ما 75% رو به روسیه و یا هر کشور دیگر بدهیم، خب دیگر اون هیچ وقت مال ما نخواهد شد و ما در کشور خود مهمان خواهیم بود و مهمان ما میزبان و ما نان را از سفره خود با اجازه میزبان خواهیم شکست.
آقای کمال همزمان می افزاید تأسیس کنسورسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغن که جانب تاجیکستان تصمیم با این اصول بنیاد کردن نیروگاه مذکور را دارد نیز می تواند به منفعت تاجیکستان باشد و حتی بحث ها در اطراف طرحهای انرژی تاجیکستان و با اختلاف همسایه کشورها در این مورد خاتمه دهد. فعلا روسیه در تاجیکستان طرح بنیاد نیروگاه برق آبی سنگتودا یک را با سهم 75% روی دست دارد و مقامات انرژی تاجیکستان میگویند حداقل تا انجام این طرح نیروی برق تولید کرده این نیروگاه برای نیازمندی های داخل کشور استفاده خواهد شد. اما نیروگاه برق آبی روغن از بزرگترین طرحهای انرژی تاجیکستان است که قبلا شرکت روسالی روسیه به بنیاد آن توجه کرده بود، ولی حکومت تاجیکستان بعدا اعلام داشت که در بنیاد بلندی سربند این نیروگاه با روسال به توافق نرسیدند و سازشنامه بنیاد نیروگاه با این شرکت را یک جانبه لغو کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تحولات تازه در بحث پیرامون احداث نیروگاه روغن در گزارش همکاری ما در دوشنبه.
این تحولات ما را وادار کرد زنگ زنیم به سیاستشناس و اقتصاددان تاجیک مقیم مسکو حاکم شاه محبت و از او بپرسیم که بیانیه و اظهارات رسمی نکات مختلف دارند، اما در برگردان یا ترجمه به زبان عادی به اندیشه شما این اظهار نظرهای اخیر مسکو و دوشنبه در رابطه با نیروگاه روغن چی معنی داشته میتوانند؟
البته ساختمان نیروگاه برقی روغن پیش گفتار زیادی دارد و پیش از همه این منافع گیوپالیتیکی کشورهای گوناگونی که مسکدار و نامسکدار هستند از ساختمان نیروگاه برقی روغن و البته روسیه با ازبکستان شاید که به حکومت تاجیکستان فشار آوری زیادی دارند، چون که اگر گیریم قسمی انشاءات هایی که برای ساختمان نیروگاه برقی روغن لازم هستند اینا ساخته شدند و از روی حساب و کتاب متخصصان قریب 40% این ساختمان را در بر میگیرند، ولی روسیه طلب دارد که 75% سهامی انشاءات برقی به روسیه با تعلق داشته باشد و نه زیاد از 25% به تاجیکستان. ولی متاسفانه ما در روزنامه کبیسان خواندیم که حکومت تاجیکستان گویا راضی باشد و یک روز بعد هم از طرف وزارت کارهای خارجی و هم از طرف معاون سروزیری جمهوری تاجیکستان یعنی این اطلاعات رد کرده می شود. یعنی ما شاهد آن هستیم که در حقیقت سر این مسئله مناقشه برخورد آمد که از داخلی گیریم که روابط بین وزارتی به مناسبت سیاسی تبدیل یافته است و نتیجه خوبی برای تاجیکستان نخواهد داشت. برای همین به حکومت تاجیکستان خیلی مشکل می شود که اندیشه روسیه را نسبت طلبات خود عوض نماید.
تشکر حاکم شاه محبت، سیاست شناس و اقتصاددان تاجیک مقیم مسکو. اما با من میگن که از همکارم در دوشنبه مجری این برنامه سفرگل عالمی پیام آمده است که نیز با شما سوال دارن. سفرگل شما چی پرسش دارید؟
بله، اینجا یک سوال هست و فکر میکنم همه شنونده های ما هم میخواهند به آن پاسخ بگیرن، برایشان مهم است. این خب جناب محبت، ببینید روسیه یک کشور بزرگ و قوی است. یک خودی گازپروم آن با همه اروپا داد و ستد دارد. نرخ رکوردی نفت به روسیه امکانیت های فراوان داده است که در بسیار برنامه های بزرگ سرمایه گذاری کند، که در پیش آنها روغن چیزی چندان بزرگ و مهم نمودار نمی شود. و اما چرا مسکو به روغن اینقدر اهمیت می دهد؟ سبب توجه آن چیست به نظر شما؟
در حقیقت منفیت های گیوپولیتیکی کشورهای ابرقدرت جهان در تاجیکستان برمی خورند و روسیه نمیخواهد که جای پای منافع گیوپولیتیکی و اقتصادی خود را از تاجیکستان از دست بدهد. یعنی در حالت امروزه در روسیه پول خیلی زیاد است و این پول را میتوانند که در دیگر جا هم پولگذاری کنند و درآمد خوبی هم داشته باشند. ولی که خیلی گفتیم آبهای آسیای مرکزی یکی از ریشک ها یکی از آن عامل های هستند که در آینده می شود به کشورهای آسیای مرکزی تاثیر رساند. و از این لحاظ اگر که ساختمان نیروگاه برقی روغن و سهامی آن به دست دیگر کشورهایی که خواهش ساختمان دارد رسد، شاید که منافع روسیه کاهش یابد و از این حساب روسیه خواهش ندارد که از 75 نکم سهامی روغن را داشته باشد.
یک جهان سپاس برای شرح موضوع محترم حاکم شاه محبت، سیاست شناس و اقتصاددان تاجیک مقیم مسکو. سفرگل، از پاسخ ایشان قناعت حاصل کردید؟
بله، تشکر جناب محبت، سلامت باشید.
واقعا تشکر. شنونده ارجمند، این و دیگر مسائل مهم اقتصادی را به طور وسیع و مفصل تر در ویژه گفتار دنیای اقتصاد شرح خواهیم داد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
آگاهی ویژه گفتار اقتصادی ما را شنیدید و حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه.
آغاز محاکمه گروه دیگر سرتراشیده ها در دادگاه مسکو با اتهام قتل مهاجرین.
سازش تاجیکستان و قزاقستان در مورد سفری متقابله شهروندانشان.
اتهام علیه مرزبانان ازبکستان در بابت ربایش اموال و چاروای شهروندان تاجیکستان.
سفری 10,000 ساکن ناحیه فرخا و روسیه به دنبال مردکاری.
دوستان ارجمند، یادآور می شوم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. نشر سوم و نهایی این برنامه را و مطالب آن را من سلیم ایوبزاد در پراگ یک جا با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه برایتان معرفی می کنیم. حالا نوبت به یک پارچه موسیقی با صدای آوازخوان تاجیک دلیر نظر. پارچه بود از ترانه دلیر نظر بر غزل حافظ شیرازی و حالا نوبت سخن به دوشنبه به همکارمان سفرگل عالمی. بفرمایید.
بله سلیم جان، تشکر. آنهایی که خیش نزدیکانشان در روسیه از دست نجات پرستان کشته شدند، امروزها خبری محاکمه عیبدار شوندگان چنین جنایت ها را به دقت دنبال میکنند. هفته گذشته یکی از محاکمه ها آغاز یافت، اما دیگر از رفت آن هنوز خبری نیست.
بررسی پرونده دسته 13 نفری است که خدها که در کشتار 2 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان و سوءقصد به جان 10 نفر متهم دانسته می شوند، روز دوشنبه در دادگاه شهر مسکو شروع گردید. نماینده رسمی دادگاه آنا اوساچیووا گفت در جریان مرافعه دادستان عیبنامه مجرمان را اعلام کرد. گروه از متهمان گناه خود را قسمان اعتراف کردند، اما چند نفر عیبنامه را رد کردند.
частично подсудимые признали свою вину
نمایندهی دادگاه توضیح کرد مرافعه پسی درهای بسته می گذارد، زیرا پرونده جنایی افراد تا 16 ساله بررسی می شود. از 13 نفری که در کرسی جنایی نشستند، 12 تن نابالغانند. آنها با کشتار، سوءقصد و برانگیختن نزاع بین ملی متهم دانسته شدند. بازرسی اثبات کرده است که آنها مردمانی دارای چهره غیر اسلاویانی را می زدند، صحنه را به نوار می گرفتند و این نوارها را از طریق اینترنت پخش می کردند. بنا به بازرسی انجام شده از دست این گروه، روز 20 اکتبر سال 2007 استاد شاهمات سطح بین المللی شهروند روسیه از یاقوتستان سرگئی نیکلایف با چندین زخم کارد کشته شده است. همان روز این دسته شهروند 37 ساله تاجیکستان خالد جان غلاموف را با کارد و با چوب دست بیسبال زدند که بعدتر در بیمارستان جان داد. بنا به بازرسی انجام شده، بازداشت شدگان عضو سازمان‌های پنهانکار جوانان هستند که تحت تأثیر ایده ویژگی ملت روس و ناقصی قوم‌های غیر اسلاویانی در دسته‌های سازمان یافته متحد شدند. بنا به خبر دادگاه شهر مسکو، بررسی پرونده گروه دیگری 7 نفری است که خدها که در کشتار 20 نفر از جمله شهروند تاجیکستان خیرالله صادقوف و سوءقصد به جان 12 نفر متهم دانسته می شوند در نظر است. این در حال است که رئیس بنیاد خلاکوست آلا گربرت با اشاره به پرونده کشتار خورشیده سلطانوا دخترچه 9 ساله تاجیک در شهر سنت پترزبورگ و دانشجوی ارمنی ابرامیانس در مسکو می گوید اکثرا چنین جنایتکاران به جزا می مانند. محافظ حقوق می گوید دولت، مقامات، ایدئالوگ ها هنوز کاری نکردند که از این آدم ستیزی جلوگیری شود.
государство, власть, идеологи власти, идеологи чего не делали и не делают для того, чтобы у человека ненавистничество.
Бараси парвандай дастай 13 нафари жавонони милатгаро, ки дар куштори адбой хориджи мутаҳам дониста мешаванд, дар додгоҳи шаҳри Москва рӯзи сешанбе идома меёбад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, радиои Озодии Москва.
Оғози муҳокимаи айбдоршавандагони қатли муҳоҷирони ғайри рус дар Москва.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
www.ozodi.org و همچنین www.ozodi.tj خبر رسانی شما که هرگز خواب را نمی داند.
و شما را از رویدادها آگاه می نماید، چنانچه سامانه اینترنتی ما اولین رسانه تاجیکی بود که عکس رادوان کراجیچ را به نشر رساند.
بله، و در این عکس کراجیچ ظاهری خیلی دیگری داشت با ریش و عینک و نام و نسبی ساخته.
حالا که دیگر هویت او مشخص شده است، تصمیم سربیا این است که کراجیچ به دادگاه جنایت های حربی هیگ یا گاگ برای یوگسلاوی سابق انتقال داده شود.
اما قرار است استرداد او تا پایان این هفته به عمل آید، ولی قبل از این باید مسئله مراجعه وکیلان حقوقی کراجیچ از دادگاه سربیا درباره نفرستادن او به هیگ نیز بررسی شود.
در این بین بازداشت عیددار شونده جنایت های حربی رادوان کراجیچ نمونه احترام سربیا به قانون های بین المللی نامیده شده انتظار می رود که بازداشت های نوی در پیش است. تفصیلات این خلاصه ها را از همکارمان سید قاسم قیامپور با هم شنویم.
وکیل مدافع رادوان کراجیچ رهبر سابق سربهای بوسنی می گوید توسط ارسال عریضه اپلیاسیونی در آخرین لحظه با استرداد فردی تحت حمایتش به دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا تا نمایش گسترده ملتگراهای سرب در بلگراد ممانعت کرده است. قرار است جانبداران رادوان کراجیچ که از سوی دادگاه هیگ در جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت گمان بر می شود روز سه شنبه در یک نمایش بزرگ گردی هم بیایند و علیه استرداد او به هیگ اعتراض کنند. سویتازار ویاچیچ یکی از وکیلان مدافع کراجیچ خبر داد که عریضه اپلیاسیونی به حکم دادگاه جنایات نظامی سربیا از طریق یک پشته واقع در گوشه دوردست کشور و قریبی های نیمه شب جمعه 25 ایول فرستاده شده است. وکیل مدافع در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس حد زده است که بنابر روزهای استراحت این عریضه به مقامات سربیا نرسیده است. هرچی دیرتر باشد همان قدر بهتر، گفته است سویتازار ویاچیچ. یادآور می شویم که بعد از بازداشت رادوان کاراجیچ، دادگاه جنایات نظامی سربیا برای استرداد او به دادگاه هیگ تصمیم گرفت. عوام و طبق قانون های کشور بعد از عریضه اپلیاسیونی رادوان کاراجیچ، این تصمیم باید طی 3 روز آینده از سوی یک کمیسیونی ویژه بررسی شود. اگر حکم دادگاه از سوی این کمیسیون لغو شود، شاید آنگاه وزارت عدلیه کشور در مورد استرداد کاراجیچ به دادگاه هیگ تصمیم بگیرد. مارکو سویتکوویچ، سروزیر سربیا، مطمئن است که تاکتیکای وکیلان مدافع کاراجیچ برای به تاخیر گذاشتن استرداد موفق نخواهد بود. در صحبت با خبرنگاران در عرفه نشست نخست وزیران کشورهای اروپای جنوب و شرقی در استریا، سویتکوویچ اظهار نمود که بلگراد عهده‌داری‌های بین المللی خود را اجرا خواهد کرد.
بازداشت کاراجیچ نمایشگر تلاش های ما برای همکاری با دادگاهی هیگ است. ما فکر میکنیم که این همکاری برای کشورمان ضرور است، زیرا نشان میدهد که ما به حقوق بین المللی ارج میگذاریم.
سروزیر سربیا اظهاری امیدواری نمود که اتحادیه اروپا تطبیق سازشنامه همکاری با سربیا را شروع میکند. بروسل تطبیق این سند را با همکاری سربیا و دادگاه بین المللی جنایات نظامی هیگ ربط داده بود. آقای سویتکوویچ افزود که به دنبال رادوان کاراجیچ دیگر گمانبران در جنایات نظامی هم بازداشت می شوند. اتحادیه اروپا بازداشت دیگر مجرمان از جمله فرمانده نیروهای سربهای بوسنی راتکو ملادیچ را طلب دارد و شاید تطبیق سازشنامه بعد از دستگیر شدن این ژنرال شروع شود. یادآور می شویم دادگاه سازمان ملل متحد آید به یوگسلاویای سابق رادوان کاراجیچ را در آن گمانبر می خواند که سال 1991 قسمت سرب نشین بوسنی را منطقه جدا از بوسنی و هرتسگوینا اعلان و به اصطلاح جمهوری سرب را تأسیس کرد. و این تصمیم همراه با چند عامل دیگر با جنگ طولانی و خونین در بوسنی ابتدا گذاشت. دادگاه هیگ رادوان کاراجیچ را در قتل عامی تقریبا 8000 مردها و کودکان مسلمان در شهر سربرنیتسا در سال 1995 نیز گمانبر می‌داند. همچنین رهبری سربهای بوسنی در تیرباران شهر سراییو متهم می‌شود. این تیرباران در حالی صورت گرفت که سازمان ملل متحد این شهر را پناهگاه مردمی آسایشته اعلان کرده بود. اتهام دیگر علیه کاراجیچ از سوی او چون سپر زنده استفاده شدن 284 پاسدار صلح سازمان ملل متحد در نزاع مسلحانه نامبر شده است.
عیبنامه ضد عیبدار شونده جنایت های حربی رادوان کاراجیچ در پس منظر مراجعت وکیلان حقوقی او برای نفرستادن کاراجیچ به دادگاه هیگ. و شنونده ارجمند، گزارش نوبتی ما را همکارم سفرگل از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه معرفی میکند. مرحمت.
بله سلیم جان، یک خبری خوش به آنهایی که مقصد سفری قزاقستان را دارند. اگر در گذشته آنها می بایست در 3 روز در جای نو خود را ثبت نام کردند، اکنون می توانند تا 30 روز به چنین قید به سر ببرند.
اینی چنین حق طبق خبرها به شهروندان قزاقستان هنگام سفر آنها به تاجیکستان نیز داده شده است. در این باره خبرنگار ما در الماتا نصیب جان امانی گزارش فرستاده است که حالا با هم می شنویم.
شهروندان تاجیک از 1 ایول سال روان به این طرف در قزاقستان بدون ثبت نام 30 روز بدو باش کرده می توانند. این نکته را بهرام خالنظروف سفیر تاجیکستان در قزاقستان در صحبه تلفنی با رادیو آزادی تایید نمود.
از 1 ایول 2008 در هم جمهوری قزاقستان و هم جمهوری تاجیکستان شهروندان تاجیک و شهروندان قزاق می توانند که به ثبت نام به مدت 30 روز رفت آمد کنند.
به گفته سفیر، این مسئله هنگام سفر رسمی امام‌علی رحمان به قزاقستان از جانب سروری تاجیکستان به میان گذاشته شده بود و بعداً چنین توافق درباره آسان کردن رویای شهروندان تاجیکستان و قزاقستان به کشورهای همدیگر حاصل شد. الان به گفته بهرام خالنظروف سفیر تاجیکستان در قزاقستان، شهروندان هر دو کشور بدون مشکلات به قزاقستان و تاجیکستان سفر دارند و دیگر آنها همه کارهای خویش را طی 1 ماه بدون تشویش ثبت نام علاوگی انجام می‌دهند. قبلا باشد به شهروندان قزاقستان و تاجیکستان اجازه بود که تنها 5 روز بدون ثبت نام اقامت نمایند. به گفته نرزالله جامیوف، یکی از فعالان مرکزی فرهنگی تاجیکان شهر الماتا، چنین مهلت کم مشکلات زیادی را پیش می آورد و اگر شهروندان طی این مدت ثبت نام کرده نشوند، از جانب پلیس قزاقستان مجازات می شدند.
توی وقت 5
پنج روزه بود. بسیاری وقت از شما میبین در مدت پنج روز همین کارا بود که نمیتونن. شب استورم با مبلغ 18700 تنگه. این داد بسیار پلی کلون $150 امریکایی میشود. اینو میسپردن جریمت. اکم بسیار کاری نست که یک مو میتونن که بیت کتیسکه دردن در قدودانه در کازاخستان.
همچنین حکومت تاجیکستان برای تامین جای کار در قزاقستان با حکومت این کشور توافقنامه ها را به امضا رسانده است. طوری بهرام خالنظرف سفیر تاجیکستان در قزاقستان میگه الان شهروندان تاجیک می توانند در ساختمان و بخش کشاورزی قزاقستان آزادانه کار کنند. شهروندان تاجیک بعد قرقیز ها دومین نماینده کشورهای آسیای مرکزی هستند که به چنین سهولیت صاحب شدند. قبلا قزاقستان برای شهروندان قرقیزستان به مدت 3 ماه بدون ثبت نام بود و باش کردن را داده بود، ولی بین ازبکستان و قزاقستان توافق درباره آسان کردن روای شهروندان هر دو کشور حاصل نشده است و شهروندان ازبک در قزاقستان حقی فقط 5 روز بدون ثبت نام زندگی کردن را دارند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
مقررات نو و سبکتر شدن سفر شهروندان تاجیکستان و قزاقستان
و قزاقستان به تاجیکستان. شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تا کنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی 10 روزه ما این قریب 70-80 تا 90 درصد درستی داریم.
40 دقیقه بعدی آن موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که تمام اونها با خودمون کار کردیم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی. و به همه شما تضمین میدیم که این یکی از برنامه های خوب و شنیدنی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. با گوشه های مختلف علم و دانش های امروزه سر می زند. اما الوعده و دین سفرگل وعده داده بودن که در موردی وقتی در موردی نشست خبری وزیر امور خارجه تاجیکستان صحبت میکردیم گفتند یک گزارشی هست در باره برخی از کارها و یا پدیده های ناگوار در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان، از جمله طبق اگر این هم خبر است، خبری که مرزبانان ازبکستان برخلاف قانون وارد خاک تاجیکستان شده، قسمی از چوروای ساکنان دهه نزد مرزی روغیچ ناحیه پنجکند را به غارت بردند. خوب سخن به شما.
تشکر سلیم جان، من سری وعده قرار دارم، این وعده را اجرا میکنه و این گزارش در ادامه اش همینه. فقط میخوام بگم که پیش از پخش گزارش که بنا به گفته ساکنان این دهه این باری اول نبوده است که مرزبانان ازبک دست به ربایش اموال و چاروای این مردم میزدند. در حال حاضر از جانب مرزبانان تاجیک که در پنجکین مستقرند این قضیه بررسی میشود. گوش بدهیم به گزارش همکارمون شاهینی روشن از ناحیه پنجکین.
حکمت الله اسماتوف رئیس جماعت ماهیان حکومت ناحیه پنجکند گفت 4 نفر مرزبانان ازبکستان طریق مرزشکنی وارد سرحد تاجیکستان شده در موضع بزرگ جماعت ماهیان ناحیه پنجکند 6 سر چاروای ساکنان دهه راغش را واقع در 400 کیلومتری شمال پایتخت تاجیکستان به غارت بردند. حکمت الله اسماتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 نفر مرزبانان نیروهای مرزبانی ازبکستان با بهانه آن که از پای آنها وارد مرز تاجیکستان شده است و مسافه 2 کیلومتر اولی ساکنان دهه راغیش وارد گردیده، همراه از پایشان 6 تن گاو ساکنان را به زوری به غارت بردند. با تایید همین منبع در حال حاضر گروه مرزبانان تاجیکستان این قضیه را بررسی می نمایند. پای افزود موضع بزرگ جای چراگاه ساکنان دهه راغیش بوده، واقع در 70 کیلومتری مرکز شهر پنجکند در پهلوی کوهی حضرت سلطان میان مرز ازبکستان و تاجیکستان جایگیر بوده است. همین منبع افزود اگرچه در این مرز از جانب مقامات قدرتی ازبکستان مینه ها گذاشته شدند، ولی با این وجود مرزبانان ازبک با استفاده از نقشه و خریطه مینه خوابانی طریق مرزشکنی هر سری چند وقت وارد خاک تاجیکستان می شدند. این در حال است که نظر به گفته حکمت الله اسماتوف رئیس جماعت ماهیان ناحیه پنجکند چنین مرزشکنی سرحدباران ازبکستان و غارت چاروای ساکنان برای نخستین بار نبوده است. از زمانی که این گزارش آماده میشد از جانب مقامات ازبکستان در رابطه با این قضیه اظهار نظر پخش نشده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
اتهامات ضد مزبانان ازبکستان از طرف مقامات حکومتی محلی در ناحیه پنجکنت تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که مسئولان بنیاد نیروگاه سنگتوده متخصصان و بناکاران جوان را با وعده درآمد خوب به این ساختمان دعوت میکنند، اخیراً معلوم شده است که کارمندان آن نزدیک به نیم سال است که هیچ گونه مزد دریافت نکردند.
حداقل خود این کارمندان بخشی از آنها چنین اعلامیه را پخش کردند. چرا چنین حادثه اتفاق افتاده است و برای ادامه ساختمان نیروگاه مهم کشور چی پیامد خواهد داشت؟ از همکارمان در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده میشنویم.
گروه عبارت از 350 کارمند نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک از دوتیتونی ولایت ختلان خواستند به مشکل مربوط به دریافت حق مزدشان رسیدگی شود. در نامه دست جمعی اعتراضی 350 کارمند نیروگاه سنگتوده یک که با سرمایه گذاری دولت روسیه بنیاد میگردد گفته میشود که آنها سر از ماه مارس امسال ماهانه نمیگیرند و نفری از مسئولین علت این قضیه را برایشان شرح نمیدهد. ساختمانچیان نیروگاه سنگتوده یک همچنین در نامه خود از فعالیت های غیر قانونی سروران جمعیت سهامی شکل کشاده سنگتوده یک رحمت الله الجنف و پت فیزهاری ناراضیگی و نگرانی میکنند. رستم خلیلوف سردار شعبه عمومی دوستانی ختلان در این رابطه میگوید فعلا سنجش دلیل هایی در نامه دست جمعی درج شده ادامه دارد.
مضمون مکتوب از آن عبارت است که گویا از جانب زیاده از 350 نفر کارمندان کلونه مکانیکان داشته ساختمان نیروگاه آبی برقی سنگتوده یک از ماه مارس تا ماه یونی سال جاری گویا مزد مهنتشان را پرداخت نکرده اند و کسی به این مسئله اهمیت نمیدهد.
رستم خلیلوف سردار شعبه عمومی دوتیتونی ختلان افزود تفتیش کاری رهبران نیروگاه سنگتوده یک قرار است تا نیمه اول ماه آوگوست به اتمام برسد. در همین حال حسن یعقوبوف یکی از مسئولین ساختمان نیروگاه مذکور در یک تماس تلفنی گفت همین اخیراً به کارمندان معاش ماه مارس و اپریلشان پرداخت شده است، اما نمایندگان برخی از شرکت‌های ساختمانی همان مشکل دریافت حق زحمت داشتند. گفته می شود معاش میانه کارمندان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک حدود 80 سومانی را تشکیل می دهد و تا امروز دو چرخه یا اگریگت اولی نیروگاه مذکور به کار انداخته شده. به قول مسئولین قرار است این نیروگاه تا آخر سال روان به استفاده داده شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
بحث دستمزد در ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک گزارشی همکاری ما را شنیدید.
حدود 10,000 نفر ساکنان ناحیه فرخار ولایت ختلان برای دریافت پول همچون مهاجر کاری به روسیه رفتند. این در حالی است که مقامات محلی از نرسیدن نیروی کار در معرکه جمع‌آوری پخته اظهار نگرانی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مومین احمدی.
مقامات حکومت ناحیه فرخار از نرسیدن نیروی کافی در راه جمع‌آوری پخته اظهار تشویش میکنند. رئیس ناحیه فرخار شریف غفارو ضمن صحبت با ما گفت که امکنون زمان حاصل قنداری پخته نزدیک می شود ولی حدود 10,000 نیروی قابل مهنت از ساکنان ناحیه در مهاجرت مهنتی به سر می برند. همین مورد شمسالدین سیدعلیف رئیس بانک ملی در منطقه کلا می گوید که طی 6 ماه اخیر با بانک های منطقه بیش از 220 میلیون سومانی حدود 60 میلیون دلاری آمریکایی وارد شده است که بیشتر این از حساب مهاجران فرخار در روسیه می باشد.
اساسا مبلغ کلانتر از این مبلغ های داخل شده با وسته سرفیلیاری که در شهر کلوب ویدیت دارم با وسته اینا داخل می شود در بای رایان ها مبلغ کلان نوعی فرخار.
اما بحریدین نظیرمدوف یک مهاجری موسمی از این ناحیه می گوید در 6 ماه مهاجری ایشان از 1.5 تا 2,000 دلاری آمریکایی مبلغ به دست می آورند. ولی این همه مبلغ رو آنها برای خریداری مواد غذایی خانواده های خود در تاجیکستان صرف می نمایند.
پول کارکاگید هی لپا گندم هم میراث کنه. هم قای کاری میکنی که گندم تا میخری و خروکات هر سولا خواه یک زن میگرفتی یا اون کاری زندگی تا میدیدی آزی رو هم قای کار میکنی که به هم خوردانی تا میشود.
بگفته ساکنون نوحیه مهاجرت مهنتی از فرخور رو به افزایش آورده است. یک جوان دختر که خود رو موزونه معرفی کرد ضمن صحبت گفت که مهاجرت بر روسیه تا به حد اوج گرفته است که در دهات بجز دختران و زنان و مردان کهنسالی برجامانده کسی نمانده است.
همه خشلاق برمی سر سخته ما دختران فقط ماندگی زنک و کمپیرا خطی یک جا بچه و مردک همه ورسته رفت کنیم. بچه که ایش تماما نیستن در همی خشلاق صاف ما نمیبینیم فقط دختران های مصفیده.
فعلا به قول مسئولین نوحیه فرخور با سبب کمبود قوه کوری احتمال در جمعواری امسال پخته با شرطنامه طرفین از نیروی دانشجویان استفاده شود. زیرا طبق اطلاعات رسمی فرخور در منطقه کلوب یگانه ناحیه است که 65% ساکنان قابل محنتی آن در مهاجرت محنتی خارج از کشور به سر میبرند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نیاز شدید سفرگل به نیروی کار در دهاتی که زمین های زیاد برای پنبه‌کاری دارند و اما مردم زیادشان برای مهاجرت به روسیه رفتند. حالا یک آگهی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
انتظار پیام های شما هستیم و خوب حالا سخن به همکارم در دوشنبه سفرگل، شما چی گفتنی بودید؟
ولی من در نسبت گزارش همکارم مومین احمدی یک جمله میخواستم بگم که بازم استفاده از نیروی دانشجویان که اونها به این هم مشکلی زیاده دارند و درساشون سری وقت نمیتونن بخونن، باز هم اونها معلوم شد که به در معرکه این حاصل پخته جمع گرد باز دعوت کرده میشوند.
بله بله، در حالی که رسما در حالی که میگویند که ممنوع است استفاده از مهنت کودکان.
بله.
خوب، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. با آرزوی بهبود و نیکی و خوشی و سلامتی همه شما شنونده ارجمند و این برنامه را همکارم از دوشنبه سفرگل علمی و من از پراک سلیم ایوبزاد برایتان معرفی کردیم. حالا یک ترانه داریم که شاید به گزارش آخرین برنامه ما به گزارش مومین احمدی یک نف اضافه گردد، ترانه از نام یک بانو. خب سفرگل، خدا نگهدار.
بله، ما پیش از ترانه بله خدا نگهدار میگیم به شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشید.